قرآن و عطرت.
به نام خداوند توانا و بخشاینده. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، روزتان بخیر و نیکی. خوبان همراه رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم الگوی والای مکارم اخلاق بودند. ایشان یاران و اصحاب خود را مورد لطف قرار می دادند، از حال آنان جویا می شدند و در رفع مشکلاتشان می کوشیدند. روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حال یکی از یاران خود جویا شدند و ایشان عرض شد بیمار است و در خانه بستری شده است. رسول خدا با دیدار او رفتند و مشاهده کردند که بسیار رنجور و مریض است و درد و بیماری وجودش را فرا گرفته است. از او سوال فرمودند چرا تو به چنین حال دچار شده ای؟ آن صحابی عرض کرد یا رسول الله، من از حساب و عقاب الهی در روز قیامت بسیار نگران و مضطربم. به همین خاطر به محضر پروردگارم عرض کردم خداوندا، هر عذابی که در آخرت می‌خواهی مرا به آن مبتلا کنی در همین دنیا بر من نازل فرما. رسول مکرم اسلام فرمودند دعای خوب نکردی، چرا نگفتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا به ما در دنیا خیر و خوبی عطا کن و در آخرت نیز به ما خیر و خوبی عنایت بفرما و ما را از آتش جهنم محافظت نما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با بخش قرآن و عطرت امروز.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با شیخ محمد احمد شبیب قاری معروف مصری آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با ایشان آشنا شویم. اتفاق جالبی که محمد شبیب را به رادیو کشان این بود که او در سال 1964 میلادی، یعنی تقریبا در 30 سالگی، در مراسم ترحیم پدر بزرگ علی حمدی از کارمندان رادیو مصر رئیس وقت رادیو مصر شرکت کرد و تلاوت فاخری را ارائه کرد. تلاوت بی‌نظیر و جذاب او در این مجلس باعث شد که حمدی و بسیاری از کارمندان رادیو که در مجلس حضور داشتند شیفته او شوند. بدین ترتیب بعد از مدت کوتاهی دعوتنامه‌ای برای محمد شبیب آمد که در آن از وی برای حضور در برابر هیئت مهارت سنجی رادیو دعوت شده بود. پس از آن محمد شبیب در برابر هیئت مهارت سنجی رادیو قرار گرفت و از آن سال به بعد تلاوت‌های بسیار فاخری از این قاری جوان قرآن در رادیو مصر پخش شد. او در رادیو در کنار قاریان مشهوری مانند مصطفی اسماعیل، شیخ علی البنا، عبدالباسط محمد عبدالصمد، کامل یوسف البهتیمی، محمد صدیق المنشاوی و شیخ ابوالعینین شایشه قرآن را تلاوت می کرد و بر شهرتش هر روز اضافه می شد. لحن او دلنشین، حزین و مردمی پسند بود و صوتش گویی آینه‌ای بود که آیات قرآن را متجلی می کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
محمد شبیب پس از تلاوت در رادیو به شهرت و محبوبیت زیادی رسید و قاریان دیگر هم شیفته او شدند و از او به عنوان صاحب صوتی دوست داشتنی یاد می کردند. او در کشورهای اسلامی نیز شیفتگان زیادی پیدا کرد و برای تلاوت به کشورهای مختلفی سفر نمود. محمد احمد شبیب برای احیای شبهای رمضان با کشورها و شهرهای متعددی از جمله قطر، امارات و جمهوری گابون سفر کرد و در سال 1994 با دعوت یاسر عرفات رئیس وقت تشکیلات خودگردان فلسطین به قدس رفت و با عنوان نخستین قاری شد که در آن دوران در مسجد الاقصی قرآن تلاوت کرد. محمد شبیب با کشور ایران نیز سفر کرد و دیدار خیلی خوبی با همکاران رادیو قرآن ایران داشت و در این دیدار نکات زیبایی را در مورد تلاوت و شناخت مفاهیم قرآن بیان کرد و گفت قاری قرآن باید با مفاهیم قرآن آشنا باشد تا این مفاهیم بر قلب وی اثر کند و بتواند آن را به شنونده نیز انتقال دهد. محمد احمد شبیب در نهایت پس از یک عمر خدمت به قرآن کریم و انس و الفت با آیات الهی در سال 2012 و در سن 78 سالگی دار فانی را ودا گفت. روحش شاد و راهش پر ره رو باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، از امام سجاد علیه السلام درباره توحید سوال شد. ایشان فرمودند خداوند می دانست که در آخر الزمان مردمانی می آیند که زیاد اندیشه می کنند. و دین جهت خداوند سوره توحید و آیات سوره حدید تا علیمون به ذات صدور را نازل فرمود. پس هر کس خارج از این محدوده را قصد کند هلاک خواهد گشت.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنته انجلا نوری لهدی الحق ارشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا
تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا
تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا وخير الخلق قدوتنا.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره بقره با دعا ختم می شود. دعا چنان که بعضی از محققین گفتند بر حسب لغت به معنی ندا است و بر حسب عرف و اصطلاح توجه به سوی خدا و طلب رحمت از او به طور فقر و مسکنت و خضوع است و بر سپاس و ستایش و تسبیح و تنزیه باری تعالی نیز اطلاق می شود، زیرا سپاس و ستایش نیز نوعی درخواست و مسئلت عطا و موهبت است. حقیقت دعا که همان توجه ناقص به کامل مطلق برای رفع نقص و احتیاج خود است، امری فطری است که لازمه آن یأس از غیر حق و قطع طمع از مردم و انقطاع از غیر الله می باشد. کلمه دعا و مشتقاتش که حدوداً بیش از 200 بار در آیات قرآن کریم به کار رفته است، از ریشه دعوه و به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی منظور از آن مطلق خواندن است. دعا در لغت به معنی صدا زدن و به یاری طلبیدن و در اصطلاح اهل شرع گفتگو کردن با حق تعالی به صورت طلب حاجت و درخواست حل مشکلات از درگاه او و یا به صورت مناجات و یاد صفات جلال و جمال ذات اقدس اوست.
الله 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 سبحان الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما سروران ارجمند. در این لحظه دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 197 و 198 سوره بقره با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 197 و 198 سوره بقره بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سید.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما سروران ارجمند هستیم. اجازه بدین پیامی بخونیم از طرف دوست نازنین و همیشگی ما مهدی جان محمدی از هرات. نوشتند که حق تعالی توان دهد جان را، تا بیابیم رمز قرآن را. پیروی کرد باید از یکتا، با تمسک با عروت الوثقا. تشکر از مهدی جان عزیز. انشالله که همیشه با مهر و لطف پیام های دلنگیز تروان بکنی و ما هم با عشق بخوانیم.
قد انزل ربی القرآن یعلم الناس و تبیانا، نحیا بهداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن، بشراك عطية ذي المنن. سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن. قد أنزل ربي القرآن يعلي الناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران، أنعم بالنشئ فقدوته من عاش بخلق القرآن. أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان، أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان. قد أنزل ربي القرآن يعلي الناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته.
تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 51 و 52 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ
ما به یقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و در آخرت روزی که گواهان به پا می‌خیزند یاری می‌دهیم.
یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمی‌بخشد و لعنت خدا برای آنها و خانه و جایگاه بد نیز برای آنان است.
فرودستان گمان می‌کردند که سران کفر و صاحبان قدرت می‌توانند در هنگام نیاز به آنها کمک کنند، ولی در قیامت سردمداران کفر و ضلالت نمی‌توانند به کسی کمک کنند. برخلاف افراد ظالم و کافر، پیامبران و صالحان از یاری گسترده خداوند در قیامت بهره‌مند می‌شوند. همانطور که این آیات تصریح می‌فرماید، خداوند سرپرست پیامبران و مؤمنان است و در دنیا و آخرت آنها را یاری می کند. خداوند در اینجا به عنوان یک اصل کلی حمایت بی دریغ خود را از پیامبران و مؤمنان در دنیا و آخرت اعلام می دارد. در دنیا با امدادهای غیبی روحیه مؤمنان را تقویت کرده و در دل دشمنان رعب و وحشت می اندازد. همچنین توطئه‌های دشمنان طغیانگر را خونسا و مؤمنان واقعی را بر مخالفانشان پیروز می‌گرداند. اما قیامت برای ظالمان کفر پیشه روز رسوایی و بدبختی است، هنگامی که همه خلائق جمعاً گواهان علیه آنها شهادت می‌دهند و در آن محضر بزرگ رسوایی عجیبی دامان آنها را می‌گیرد. در آن روز شاهدان به نفع مؤمنان گواهی داده و موجب برتری آنان بر مستکبران می شوند. ظالمان مستکبری که عذرخواهی آنان در آن دادگاه سودی به حالشان ندارد و جز لعن و نفرین اهل محشر چیزی آیدشان نمی شود. آن ظالمان هم از رحمت الهی محروم شدند و هم مورد نفرین پیروان خود قرار گرفتند. آنها در بدترین جایگاه در آتش دوزخ قرار دارند و از نظر روحی و جسمی نیز تحت فشار و عذابند. اصولا این روش قرآن است که با نقل تاریخ پیامبران گذشته نمونه های واقعی از یاری خدا را در جریان مبارزه مؤمنان با مستکبران و ظالمان ذکر می کند. این بدان معناست که مؤمنان در برابر زورگویان زمان خود پایداری و استقامت بورزند و مشمول یاری الهی و پیروزی بر دشمنان شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه از سنت‌های قطعی الهی نصرت انبیا و مؤمنان و پیروزی نهایی حق بر باطل است، البته به شرط آن که مؤمنان در راه ایمان و پیروی از پیامبران الهی پایداری و استقامت داشته باشند. دوم اینکه آثار و فواید ایمان در دنیا و آخرت مؤمنان را در بر می‌گیرد و به آخرت اختصاص ندارد. و نکته پایانی اینکه وعده‌های الهی در خصوص نصرت مؤمنان برای آنها تسلی بخش است و با آنها در برابر تهدیدها، فشارها و آزارهای دشمنان انگیزه و امید و نیروی مقاومت می بخشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هديت قلبي شكرا،
نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان. عده‌ای تصور می‌کنند که زهد دوری از اجتماع و پشت کردن به زندگی و زیبایی‌های آن است. قرآن کریم در قسمتی از آیه 32 سوره اعراف می‌فرماید:
قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق.
بگو چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است.
و نیز در قالب دعا با انسان‌ها می‌آموزد که از خداوند خیر دنیا و آخرت را بخواهند.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.
پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.
در این زمینه امام سجاد علیه السلام می فرمایند: آگاه باشید که زهد در آیه 23 سوره حدید است که می فرماید این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان
در جمع شما سروران ارجمند هستیم و در ادامه برنامه با صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورزگانی گوش می‌سپاریم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمند این برنامه. ما در چندین صحبتی که پیش از این در محضر شما داشته ایم بیان کردیم که یک انسان عاقل و خردمند در زندگی دارای هدف است. هدفی که می ارزد انسان در زندگی به دنبال او باشد و عمر گرانبهای خیش را برای رسیدن و تقرب به او صرف کند، اون هدف جز خداوند نمیتواند باشد. این که انسان هدف خدایی داشته باشد بدین معناست که در انجام دادن هر عملی و در گفتن هر سخنی و برداشتن هر قدمی باید رضایت خدا را در نظر داشته باشد و قرب و نزدیکی به او را. در این برنامه به این نکته اشاره می شود که برای هر فرد معنای مشخصی برای زندگی میتواند وجود داشته باشد. معنای زندگی با توجه به افراد، روزها و ساعتها تغییر میکند و معنای زندگی را نمیتوان به طور کلی و عام تصور کرد، بلکه معنا وظیفه و رسالت هر فرد در هر لحظه مشخص و معلوم مهم است. این که انسان چه کاری را باید انجام بدهد تا مورد رضای خداوند قرار بگیرد و جلب نظر الهی را داشته باشد برای هر فرد در هر شرایط خاصی متفاوت است و این است که میگوییم معنای مشخصی زندگی برای هر فرد متفاوت است. وظیفه و رسالت هر فرد در هر لحظه مشخص و معلوم مهم است. انسان در انجام این وظیفه و رسالت جانشین ندارد. در یک لحظه یک عمل برای یک کسی معنا می بخشد برای زندگی او، در حالی که برای فردی دیگر عملی دیگر برای او معنا بخش زندگی است. مثلا یک سرباز که حافظ مرزهای مسلمانان است، سربازی و حراست از مرزها و جغرافیای اسلامی و جغرافیای فیزیکی و سرزمین و خاک معنای زندگی اوست، زیرا این وظیفه برای او ایجاب می کند که او رضای الهی را جلب بکند. از اون طرف یک فردی که قلم به دست گرفته است و اندیشه های درست و صحیح انسانی و وحیانی را ترسیم می کند و برای هدایت دیگران تلاش می کند، قلم زدن برای او معنا بخش زندگی است. البته اون حراست از مرزهایی که برای وظیفه و رسالت الهی قرار داشته باشد و همین گونه این قلم زدنی که در جهت جلب رضای خداوند باشد. همان سان اون پزشک و طبیبی که در حال معاینه بیماران است و این رسالت را از اون رو که مخلوق خداست و خداوند دانشی را در اختیار او قرار داده است به عنوان امانت تا به بندگان او و حفظ صحت بدن بندگان او خدمت کند، هرگاه این رسالت را به عنوان وظیفه‌ای الهی و انسانی برای دیگران انجام می‌دهد، این شخص دارای معنای زندگی است. و همین گونه اون نگهبان محله و اون روفتگری که خیابانها را نظافت می کند به عنوان یک وظیفه، در جهت این که نقشی را در زندگی و جامعه انسانی دارد و برای جلب رضایت خداوند خود را مسئول و موظف و مکلف می داند، چون این انسانی هم در پی هدف اصلی است و دارای زندگی معنادار. ولی اون سلطانی که بر اریکه قدرت تکیه زده است و اون رسالت را نه برای خداوند بلکه برای صرف قدرت و سیطره بر دیگران انجام می‌دهد، زندگی او پوچ و بی‌معناست. به هر روی معنای زندگی برای هر فرد مشخص است و این گونه نیست که یک امری مبهم و کلی بتواند برای همه انسان ها و برای همه افراد در زندگی معنا بخش باشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با این برنامه. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین شنونده باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى ابدا وامانا.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای علیرضا غزنوی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوانی اسکلتی و فلوشیپ فوق تخصصی امراض استخوانی و ارتوپیدی اطفال هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از مشکلات خاص و ناتوان کننده استخوانی و اسکلتی اطفال صحبت بکنیم. در مورد مشکلات و اختلالات و مریضی های لگنی یا کاسه لگن یا نشیمنگاه اطفال و آدم ها. اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب اشاره کردن که شایع ترین بیماری لگنی یعنی مربوط به ناحیه نشیمنگاه یا کاسه لگن در رفتگی لگن اطفال است. بیرون زدگی مفصل و استخوان ران از داخل استخوان لگن است که البته اشاره شد که مربوط به رشد و نمو در دوران جنینی و بعد از تولد می باشد. بیماری دیگر پرتیس بود که بخشی از گردی سر استخوان ران ما کلن از بین میره و تخریب میشه و حالت نرمال نداره. انحرافات چرخشی لگن هم اشاره شد که جز بیماری هاست که باید مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در اوایل تولد که اگر وجود داشته باشه اقدامات لازم باید صورت بگیره. در رابطه با شایع ترین و مشکل آفرین ترین مورد که همین مسئله در رفتگی که زیاد دیده میشه و گاهی وقتی تا مدت ها ممکنه شناسایی هم نشوه، صحبت های مفصل و ارزشمند شد که باید درم و بد به تولد و اولین روزهایی که طفل متولد میشه در بیمارستان یا کلینیک یا شفاخانه ویزیتی که توسط دکترای معالج و متخصصین اطفال صورت میگیره، مشکل اگر وجود داشته باشه بدون شک دقت میشه و باید در اوایل اقدامات لازم صورت بگیره. برای تشخیص کلی سه تا نقطه را دکتر صاحب اشاره کردن که اگر در زمان تولد وقتی که ما اطفال پمپر یا پوشک میگذاریم یا لطه و کهنه میگذاریم پایش باز میکنیم، اگر مشاهده کردیم که یکی از پاهای اطفال به خوبی باز نمیشه و کشیده نمیشه به دو طرف، این محدودیت داره، باید شک بکنیم و حتما پیش دکتر بریم. دوم امی چین ها یا غنچ های دو طرف پا را باید پدرها و مادرها دقت کنند. اگر در قسمت کشاله ران غنچ های پای اطفال نامتقارن باشه، مثل هم و در موازات هم و مشابه هم نباشه، پایین و بالا باشه، ای هم یک نقطه است که باید حتما با دکتر مراجعه شود که نکنه همچه یک مشکلی باشه. و نقطه سومی که وقتی پاهای طفل ما دراز میکنیم، پایی که از ناحیه ران و لگن در رفته باشه و خارج شده باشه، ای پا کوتاه‌تر به نظر میرسه. اینجا هم باید ما حتما با دکتر مراجعه بکنیم تا بررسی های لازم صورت بگیره و اقدامات اگر همچون مشکلی باشه با موقع انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب، سپاس از این که بازم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. امروز میخوایم بپرسم امی ابتدا که می مشکل و مریضی در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل و بند استخوان ران از لگن، خب از نظر درمان و معالجه و اقدامات معالجوی بهترین زمانش کی است؟ با یکی اشاره شد ولی میخوایم که شنوندگان عزیز متوجه شوند که معطل نکنن و اگر همش یک مشکلی باشه زمان طلایی برای این کار کی است؟
من ابتدا عرض سلام خدمت شما دارم. خدمتتون عرض کردم که هرچه زودتر ما تشخیص بدیم بهتره. به خاطر همین همیشه به صورت غربالگری این بچه‌ها معاینه میشن توی بیمارستانایی که به دنیا میان. اگه پزشک شک بکنه که این رفتگی وجود داره، یا ارجاع میده به ما، یا اینکه سونوگرافی انجام میده یا سونوگرافیشو میارن پیش ما و ما معاینه میکنیم و با وسایل تشخیصی که داریم تشخیص میدیم و همونجا درمان میکنیم. به خاطر همین هرچی تو دوره نوزادی همون ماه اول تشخیص بدن، نتیجه درمان بسیار بهتر هست.
بله،
به خاطر همین که ما تاکید میکنیم علائمو خدمتتون عرض کردم، باز شدن پا محدود میشه، یا اینکه اگه پا رو کنار هم بذاریم، خب وقتی یه پا در رفتگی پیدا کنه به سمت بالا بره، یه پا کوتاه‌تر میشه.
بله،
اگه سن بچه بالا بره و تشخیص ندیم، وقتی که راه میفته به خاطر اینکه یه پا کوتاه‌تر میشه لنگش پیدا میکنه. علائمی هستش که میتونه به ما کمک بکنه.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در مورد درمان و معالجه مگه لطف کنین یک توضیحات کامل تری بگوین که شنوندگان متوجه شون که اگر طفلشان مصاب و دچار یک مشکل شده باشه، اقدامات درمانی چی چیزهایی است؟
در رفتگی لگن، خب بعد که تشخیص دادیم، حالا یا با معاینه فیزیکی یا با سونوگرافی یا با رادیوگرافی، بسته به اینکه سن کودک ما چقدر باشه درمان ها مختلف هستش.
بله،
مثلا اگه نوزاد باشه تو همون یک ماه اول تا 6 ماه اول اگه ما تشخیص بدیم، تا 6 ماهگی معمولا نیاز هستش که یه کمربندی هستش که یه استرپ هایی داره که به پا بسته میشه و دور قفسه سینه و روی شونه آویزون میشه. در حقیقت ما اینو باید دقت بکنیم که وقتی ما پا رو باز میکنیم این مفصل لگن جا میفته.
بله،
اینو وقتی که ما تصور بکنیم درمان خیلی راحت میشه. وقتی پا جمع میشه، خب این مفصل لگن از بغلا میزنه بیرون و در رفتگی ایجاد. پس این کمربند کارش چیه؟ اسمش کمربند پاولیک هستش و انگلیسیش پاولیک هارنس هستش. این کمربند کارش اینه هستش که این پا رو از همدیگه باز میکنه. وقتی پا از همدیگه باز باشه، این مفصل لگن سر جای خودش قرار میگیره. یه مدت حدود 2 تا 3 ماه ما این کمربند رو میبندیم و اون وقتی که سر داخل مفصل لگن قرار بگیره، اونجا اون کفصل دور مفصل میگیره و دیگه در رفتگی ایجاد نمیشه. البته باید تحت کنترل ما باشه. ممکنه هفتگی یا هر 2 هفتگی نیاز باشه که ما معاینه بکنیم، یا اینکه بعداً سونوگرافی انجام بدیم که ببینیم واقعا سر داخل قرار گرفته یا نه. این مال سن پایین هستش، مثل سن تا 6 ماهه.
بله،
ولی اگه که سن بالاتر بره، دیگه 6 ماهگی به بعد این کمربند بچه بزرگ شده، دیگه نمیشه این کمربند رو استفاده کرد. به خاطر همین لازم هستش که از ارتوس های دیگه مثل وسایل بریس هایی هستش که پا رو به صورت ابداکت یا باز شده نگه میداره. اونا دیگه به صورت کمربند نیست، استاتیک هستش، یعنی فیکسه.
بله،
فیکس پا رو به سمت بیرون نگه میداره. و بعد اگه که توی سن بالاتر قبل از یک سالگی هنوز ما تشخیص ندادیم یا تشخیص دادیم و درمانمون شکست خورد، یعنی با کمربند جواب نداد، اون موقع دیگه مجبوریم ببریم کودک رو، مثلا یه بچه‌ای که 8 ماهشه 9 ماهشه توی اتاق عمل تحت بیهوشی جا اندازی میکنیم و مفصل لگن رو و با گچ ثابت میکنیم تو همون پوزیشنی که جا افتاده، معمولا به صورت پای باز هستش. یه گچی میگیریم که خب متاسفانه این گچ یکم سخت هستش، گچ اسپایکا هستش، در حقیقت از قفسه سینه تا پایین زانوها هستش و یکم سخته. خط پا باز هستش، برای بهداشت کودک فضا طبیعی میشد، ولی به هر حال برای پدر مادر واقعا سخته و ما مجبوریم که توی بعد از 6 ماهگی تا 1 سالگی این روش درمان داشته باشیم.
بله.
اگه تا 1 سالگی درمان نکردیم، بعد 1 سالگی بچه شروع به راه رفتن میکنه، خب یه پای در رفته باشه، خب لنگش داره، ما تشخیص میدیم، اون موقع تشخیص دادیم دیگه، معمولا درمانش جراحی هستش. جراحی ها از جراحی سبک هستش که معمولا تا 14-15 ماهگی جراحی سبک میتونیم انجام بدیم، ولی بازم اون گچه رو بعد باید بگیریم که ثابت نگه داره پا رو.
بله.
و بعد از سن 18 ماهگی دیگه اگه 2 سالگی تشخیص بدیم، جراحی باز باید انجام بدیم و اون خدمتتون عرض کردم اون مفصلی که ممکنه که عمق کافی نداشته باشه با جراحی استخوانی ممکنه که اون عمق رو زیاد بکنیم و مسلماً جراحی سخت‌تر هستش. به خاطر همینه که خدمتتون عرض کردم که هرچی سن پایین‌تر تشخیص بدیم نتیجه بسیار بهتر هست.
بله.
قدیما خیلی وقتا ممکن بود اینو تشخیص ندن یا به خاطر وضعیت بد اقتصادی ممکنه درمان نشده باشن، اینا تو سن بالا مشکلات زیادی پیدا میکنن. مثلا یه دختر خانم 20 ساله‌ای که در هفتگی لگن داره با لنگش، خب توی جامعه امروزی واقعا سخته، بعضن روی کمر تاثیر میذاره، باعث انحراف کمر میشه و توی سنین بالا دیگه نیاز هستش که تعویض مفصل انجام بشه و تعویض مفصل توی لگنی که در رفتگی داره یکم سخت‌تر از مواقع عادی هستش.
درست. بسیار تشکر از توضیحات مهم و ارزشمند شما دکتر صیب غزنوی. در مورد ضرورت و اهمیت به موقع و سر وقت تشخیص و معالجه صحبت‌های بسیار ارزشمند شد. دکتر صیب، بعضی مشکلات دیگی استخوانی و اسکلتی در اطفال هم در میان فامیل‌ها و خانواده‌ها مطرح است و نگران کننده و تشویش‌آور. می‌پرسند یکیش همی پاهای قوسی شکل است، یعنی وقتی طفلشان متولد میشه متوجه میشن که زانوهای طفل از هم دور است، یک حالت قوسی پیدا کرده، حالت پرانتزی پیدا کرده. این تا چی اندازه مهم است و چقدر اهمیت داره و در چی شرایطی باید به دکتر مراجعه شود؟
در مورد پرانتزی بودن اندام تحتانی که خودش یه بحث مفصل و جداگانه هستش، ولی من جواب میدم اینو. تا قبل از 2 سالگی زانوی پرانتزی توی کودک‌ها به شرطی که قرینه باشه، این دو طرفه باشه، اشکالی نداره، به تدریج بهتر میشه.
بله.
ولی نکته ای که خیلی مهمه و تو جامعه ما خیلی زیاد هستش اینه که کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان ها میشه و ممکنه که باعث ایجاد تشدید بکنه زانو پرانتزی ها. به خاطر همین در ابتدا من میگم که زانوی پرانتزی اگه قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه توی بچه ها طبیعی هستش، ولی تا کی؟ تا 2 سالگی.
بله.
یعنی اگر ما بعد از 2 سالگی زانوی پرانتزی دیدیم حتما باید بررسی بکنیم و درمان بکنیم، ولی توی قبل از 2 سالگی اگر قطره‌ای ویتامین دی که بعد به بچه‌ها میدن کامل داده باشن والدین، جای نگرانی نیست، باید حتما رو به بهبود بره. مثلا اگر 1 سالش الان زانوی پرانتزی داره، به تدریج که سنش بالا میره تا 2 سالگی ما انتظار بهبود داریم، اگر بازم دیدن که داره شدیدتر میشه من باید که معاینه بکنم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوان‌های خود احساس کنید. در میان سالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیش‌بینی برای ما اتفاق می‌افتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می‌توانند پیش‌بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوان‌ها محافظت کند نباید از دست داد. به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی‌شوند. خیر، اینطور نیست. به طور کلی استخوان‌های مردان از زنان قوی‌تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر چهار زن مبتلا به پوکی استخوان، یک مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولاً ناشناخته باقی می‌ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوان‌ها می‌شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن می‌تواند آنها را مستعد شکستگی کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص امراض استخوانی اسکلتی یا ارتوپیدی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی اطفال، در مورد روند درمان، زمان درمان و یکی به چی موقعی باید ما اگر تشخیص داده شد بلافاصله باید برای در رفتگی های استخوان ران ما از قسمت لگن و نشیمنگاه و کاسه لگن اقدامات صورت بگیره. خود اقدامات درمانی مفصل توضیح دادن و اشاراتی هم راجع به مشکل پاهای پرانتزی شکل یا پاهای قوسی شکل گفتن که تا دو سالگی ای فاصله زانوها از هم که حالت قوسی پیدا میکنه کدام مهم نیست و نگرانی نداره، اما اگر طول کشید باید اقداماتی جدی و به موقع صورت بگیره. و دومی که ای اینمی قوسی شکل بودن اگر نامتقارن باشه، در هر دو طرف مثل هم نباشه، باز زودتر از دو سالگی هم باید حتما پیش دکتر رفته شوه و بررسی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات و به حال تشویش های خانواده ای است که گاهی وقتی یک بچه و طفلی که به پا میایه، به راه رفتن میایه، متوجه میشن که نوک پای خود و پنجه پای خود به سمت داخل میگذاره. یعنی وقتی راه رفتن پای خود، نوک پای خود به سمت داخل، به جایی که مستقیم بگذاره به سمت داخل میگذاره. ای آیا کدام مشکلی است و حتما باید اقدام شوه، بررسی شوه، اقدامات درمانی میخواد؟
سوال بسیار خوبه هستش. این واقعا خیلی شایع هستش و مشکلی هستش که اکثر والدین باش روبرو هستن. بچه شروع میکنه به راه رفتن، یکی دو سالش میشه، دو سال سه سالش میشه و وقتی راه میره پنجه هاشو به سمت داخل میذاره میره. این چند تا علت داره. وقتی که پا به سمت داخل گذاشته میشه، یا علت خود پایه، یعنی پایی که باید صاف باشه به صورت لوبیایی هستش.
بله،
یعنی خود پا چرخش به سمت داخل داره. اینو بهش میگن متاتارسوس ادداکتوس، یعنی یه بیماری هستش که جلوی پا به سمت داخله. اون برای درمانش اینه که توی سن خاصی ما ورزش به والده میدیم، مثلا تو نوزاده اگه اینطور باشه. ولی اگه سنش توی سن راه رفتن باشه، ممکنه که ما چندین بار